با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 34. موضوعات این فصل عبارتند از لوح‌های سنگی جدید ده فرمان، خدا با موسی دوباره عهد می‌بندد، چهره موسی نورانی می‌شود، لوح‌های سنگی جدید ده فرمان. در خروج فصل 34 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود دو لوح سنگی مثل لوح‌های اول که شکستی تهیه کن تا دوباره ده فرمان را روی آنها بنویسیم. این دومین لوح‌های سنگی ده فرمان هستند. اولین لوح‌ها را موسی وقتی که از کوه سینا پایین آمد و دید که بنی اسرائیل گوساله طلایی ساخته و می‌پرستند شکست. حال دوباره به کوه با لوح‌های سنگی بدون نوشته برمی‌گردد. در خروج فصل 34 آیه 5 می‌خوانیم: آنگاه خداوند بر ابر نزور فرمود و کنار او ایستاد، سپس از برابر موسی عبور کرد و نام مقدس خود را ندا داد و فرمود اکنون خداوند نامش را اعلام می کند. این موضوع یک پیشرفت عالی هم برای قوم و هم برای موسی است. یک نام معنی دارد. وقتی که اسم کوروش کبیر را می شنوید به چه فکر می کنید؟ وقتی که یک اسم را می شنوید به چه فکر میکنید؟ تصاویر متفاوتی را در ذهنتان تصویر میکند. حالا خداوند نامش را اعلام میکند و میخواهد بنی اسرائیل به یاد آورد که چه تجربیاتی را با خداوند از زمانی که از مصر بیرون رفت داشتند. خروج فصل 34 آیه 6 الی 7 میگوید من خداوند هستم، خدای رحیم و مهربان، خدای دیرخشم و پر احسان، خدای امین که به هزار نفر رحمت می کنم و خطا و عصیان و گناه را می بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم می گیرم. خداوند با چشم‌پوشی کردن از گناهان یا گفتن این که من آن گناه را می بخشم رحمت و فیضش را به گناهکاران عطا نمی کند. گناه باید محکوم شود و جریمه آن پرداخت شود. خداوند مطمئنن گناه را پاک می کند. بعدن چه اتفاقی می افتد؟ خداوند چگونه فیضش را نگه می دارد و در آن واحد مراقب گناه و شرارت است؟ یک قربانی از قبل فراهم شده است. قربانی هایی که قوم در آن زمان می گذراندن گناه را از میان بر نمی داشت، ولی اشاره بود به آن قربانی کامل، یعنی عیسی مسیح خداوند، کسی که وقتی آمد گناه را با مرگش بر روی صلیب از بین برد. در خروج فصل 34 آیه 7 می‌خوانیم به هزار نفر رحمت می‌کنم و خطا و عصیان و گناهان را می‌بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی‌گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم میگیرم. خوب است که به یاد آوریم که امروز می توانیم گناهی را مرتکب شویم که فرزندان، نوه ها، نتیجه ها و نبیره ها را تحت تأثیر خود قرار دهند. در دانشکده روانپزشکی واحدی به عنوان روانشناسی دیوانگان گذراندم. کمک هزینه ای را پذیرفتم تا مطالعاتم را در این زمینه به پیش ببرم. روزی به یک بیمارستان مخصوص اشخاص روانی رفتیم. به ما انواع مختلف دیوانگی را نشان دادند. همه بیماران از یک یا دو نوع بیماری روانی زجر می بردند. بعد از اینکه یک گروه خاصی از بیماران را دیدیم، یکی از دانشجویان کلاس از پزشک دلیل بیماری را پرسید. پزشک با زبان ساده گفت یا به خاطر گناه پدر یا پدر بزرگشان و یا گناه جدشان بوده است. یکی از پزشکان مرا به بیمارستان برد. او می‌خواست تعدادی از بچه‌های کور را عمل کند. اگرچه عمل جراحی فقط مقدار ناچیزی از دید آنها را بهبود می داد. پرسیدم عامل نابینایی آنها چیست؟ پاسخ داد به خاطر گناه پدرانشان. دوستان، باور کنید که شما نمی توانید قانون و فرامین خدا را بشکنید و در عین حال از مجازات معاف شده بخشوده شوید. خدا هرگز تغییر نمی کند، شریعتش نیز تغییر نمی کند، ولی خدا را شکر او بارها و بارها فیض و رحمتش را شامل حال ما می کند و گناه را می بخشد. فقط اگر به او روی بیاورید نسبت به شما رحیم خواهد بود. خروج فصل 34 آیه 8 الی 9 می گوید موسی در حضور خدا به خاک افتاد و او را پرستش کرده گفت خداوندا، اگر واقعا مورد لطف تو قرار گرفتم استدعا می کنم که تو نیز همراه ما باشی. می دانم که این قوم سرکشند، ولی از سر تقصیرها و گناهان ما بگذر و بار دیگر ما را مثل قوم خاص خود بپذیر. این دفعه چهارم بود که خداوند قوم را سرکش نامید. امیدوارم این دفعه متوجه شده باشید که خداوند بنی اسرائیل را به خاطر اینکه برتر یا اینکه کارهای خوب می‌کردند یا اینکه قول دادن عمل نیک خواهند کرد نجات نداد. آنها قوم سرکشی هستند. خدا با موسی دوباره عهد می‌بندد. در خروج فصل 34 آیه 10 می‌خوانیم خداوند فرمود اینک با تو عهد می‌بندم و در نظر تمامی قوم کارهای عجیب می‌کنم، کارهای عجیبی که نظیر آن در هیچ جای دنیا دیده نشده است. تمام بنی اسرائیل قدرت مهیب مرا که به وسیله تو به آنها نشان می‌دهم خواهند دید. کلمه قدرت مهیب یعنی برانگیختن ترس و وحشت. این کلمه هم معنی لغت وحشتناک نیست. این بخشی از سپر محافظی بود که خدا در اطراف قومش قرار می‌داد. اگر خدا این کار را نمی‌کرد، آنان توسط دشمن کاملا از بین می‌رفتند. خروج فصل 34 آیه 11 می‌گوید: آنچه را که امروز به شما امر می‌کنم، اطاعت کنید. من قبایل اموری، کنعانی، هیتی، فرزی، هوی و یبوسی را از سر راه شما بر می‌دارم. خداوند می‌گوید که همه دشمنانش را بیرون می‌فرستد و این بار سوم است که آن قول را تکرار می‌کند. در خروج فصل 34 آیه 12 می‌خوانیم مواظب باشید، هرگز با آن قبایل پیمان دوستی نبندید، مبادا شما را به راه‌های گمراه کننده بکشانند. خداوند به آنها اخطار داد که با هیچ یک از افراد قوم عهد و پیمان نبندند. وقتی که قوم جبعونی‌ها پیش یوشع آمدند، در این مورد در کتاب یوشع خواهیم خواند، بنی اسرائیل را فریب دادند. آنها به یوشع اینطور نشان دادند که از جای دور آمده بودند و با نشان دادن تکنان کهنه بیات حرفشان را ثابت کردند. چرا خداوند نمیخواست بنی اسرائیل با ساکنان کنعان عهد و پیمان ببندند؟ اگر این کار را میکردند به دام میافتادند و دوباره به بت‌پرستی برمیگشتند. خروج فصل 34 آیه 13 الی 14 میگوید بلکه باید بت‌ها، مجسمه‌های شرم‌آور و قربانگاه‌های آنها را ویران کنید. نباید خدایی را جز من عبادت نمایید، زیرا من خدای غیوری هستم و پرستش خدای غیر را تحمل نمی کنم. یهوه خدای با غیرتی است و نمی خواهد احترام و جلال خودش را با خدایان دروغین تقسیم کند. هیچ عیب و ایرادی در این که خدا با غیرت است وجود ندارد. روزی شنیدم که زنی گفت شوهرم نسبت به من غیرت ندارد. او با یک حالت افتخار و رضایت این را می گفت، ولی میخواهم به او بگویم که اگر شوهرش نسبت به او غیرت ندارد، بنابراین او را دوست ندارد. هر چیز یا کسی را دوست داشته باشید، نسبت به آن غیرت دارید و نمیخواهید آن را با دیگران قسمت کنید. میتوانید در هر زمینه شرورانه غیرت بورزید، ولی این چیزی نیست که ما درباره‌اش صحبت میکنیم. وقتی کسی را دوست دارید، نگرانش هستید و از او مراقبت میکنید. خروج فصل 34 آیه 15 الی 17 میگوید هرگز نباید با ساکنان آنجا پیمان دوستی ببندید، چون آنها به جای پرستش من بت‌ها را می‌پرستند و برای آنها قربانی می‌کنند. اگر با ایشان دوست شوید، شما را به بت‌پرستی خواهند کشانید. شما دختران بت‌پرست آنها را برای پسران خود خواهید گرفت و در نتیجه پسران شما هم از خدا برگشته بت‌های زنان خود را خواهند پرستید. برای خود هرگز بت نسازید. سرزمین کنعان همانطوری که یک شیرینی پر از مگس می شود، پر از بت‌پرستان بود. سرزمین پر بود از رفتارهای غیر اخلاقی و خداوند به بنی اسرائیل اخطار داد که خود را از آن اعمال به دور نگه دارند و هیچ گونه عهد و پیمانی با آنها نبندند. بنی اسرائیل یا باید آنها را از بین می بردند یا اینکه آنها را از سرزمین خارج می کردند. تحقیقات چندین ساله انتقاد وارده به این موضوع را آشکار کرده است. ظاهراً بسیاری از منتقدین دلیل این شدت عمل را بررسی نکردند. البته که دلیل واضح این کار این است که خدا قومش را از خطر بت‌پرستی محافظت می کرد. ولی دلیل دیگری هم وجود دارد. امروزه به این نتیجه رسیدن که بیماری مقاربتی مرضی مصری و واگیردار بود که در ساکنین کنعان شایع بود. خداوند در تلاش بود که قومش را از مبتلا شدن به بیماری حفظ کند. بنی اسرائیل از خداوند نااطاعتی کردند و سرزمین را کاملا از آن مردم خالی نکردند و از نتایج غم‌انگیز آن رنج بردند. سرانجام خداوند قوم را به خاطر نااطاعتی و فساد اخلاقی تحت اسارت بابلی ها در آورد. در خروج فصل 34 آیه 18 می خوانیم: عید فطیر را هر سال به مدت 7 روز جشن بگیرید. این جشن را همانطور که گفتم در ماه ابیب برگزار کنید، چون در همین ماه بود که از بندگی مصریان آزاد شدید. خداوند قوم را با برقراری اعیاد و قوانین مربوط به سبت آماده ورود به سرزمین موعود می کند. خروج فصل 34 آیه 23 میگوید: سالی سه بار تمام مردان و پسران قوم اسرائیل باید برای عبادت به حضور خداوند خدای اسرائیل بیایند. سپس خداوند ادامه میدهد و درباره جزئیات کارهای مختلفی که باید انجام میدادند به قوم توضیح میدهد. در خروج فصل 34 آیه 25 الی 26 میخوانیم: خون قربانی را هرگز همراه با نان خمیر مایه دار به حضور من تقدیم نکنید و از گوشت بره عید پسح تا صبح چیزی باقی نگذارید. هر سال بهترین نوبر محصولات خود را به خانه خداوند خدای خود بیاورید. بزغاله را در شیر مادرش نپزید. بنی اسرائیل باید خدا را در مقام اول قرار می دادن. البته که بزغاله در شیر پختن یعنی پختن، اما نباید در شیر مادرش پخته شود، یعنی اینکه آنها باید از انجام اعمال غیر طبیعی دوری کنند. چهره موسی نورانی می شود. در خروج فصل 34 آیه 29 الی 35 می خوانیم: وقتی موسی با دو لوح سنگی از کوه سینا فرود آمد، چهرهش بر اثر گفتگو با خدا می درخشید، ولی خود موسی از این درخشش خبر نداشت. هارون و قوم اسرائیل وقتی موسی را با آن صورت نورانی دیدند، ترسیدند به او نزدیک شوند، ولی موسی ایشان را به نزد خود خواند. آن وقت هارون و بزرگان قوم نزد او آمدند و موسی با ایشان سخن گفت. سپس تمام مردم پیش او آمدند و موسی دستوراتی را که خداوند در بالای کوه به او داده بود به ایشان باز گفت. موسی پس از آنکه سخنانش تمام شد، نقابی بر صورت خود کشید. هر وقت موسی به خیمه عبادت می رفت تا با خداوند گفتگو کند، نقاب را از صورتش بر می داشت. وقتی از خیمه بیرون می آمد، هرچه از خداوند شنیده بود، برای قوم بازگو می کرد و مردم صورت او را که می درخشید می دیدند. سپس او نقاب را دوباره به صورت خود می کشید و نقاب به صورت او بود، تا وقتی که باز برای گفتگو با خداوند به خیمه عبادت داخل می شد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 34 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی از فصل 35 کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 35. موضوعات این فصل عبارتند از رعایت روز سبت دوباره تأکید می شود، هدایای اختیاری برای خیمه عبادت، بسلئیل و اهولیاب به کار فرا خوانده می شوند. رعایت روز سبت دوباره تأکید می شود. در این فصل خداوند دوباره با اسرائیل درباره روز سبت صحبت می کند. این دفعه سوم می باشد. در خروج فصل 35 آیه 1 الی 3 می خوانیم: موسی تمامی قوم اسرائیل را دور خود جمع کرد و به ایشان گفت: این است دستوراتی که خداوند به شما داده است تا از آن اطاعت کنید. فقط 6 روز کار کنید و روز هفتم را که روز مقدس خداوند است استراحت و عبادت نمایید. هر کس در روز هفتم کار کند باید کشته شود. آن روز در خانه هایتان حتی آتش هم روشن نکنید. خداوند اصرار می کند که اولین دلیل برای رعایت روز سبت این است که به خلقت اولیه مربوط است و تعلق دارد. خدا در روز سبت آرامی گرفت و استراحت کرد. هنگامی که انسان دستان خلاق خدا را ترک کرد، شروع به دور شدن از خدا نمود. روزگاری آمد که بشریت به طور کامل دیگر خدا را نمی شناخت، اما شروع به پرستش مخلوقات خدا کرد و انسان از رعایت کردن روز سبت دست کشید. اکنون خدا می گفت که روز سبت یک علامت ویژه بین او و بنی اسرائیل می باشد. خدا فرامین و دستوراتی را امر می کند که در واقع بیشتر برای قوم اسرائیل در سرزمین موعود کاربرد دارد و قابل رعایت است. اگر شخص در روز سبت کار می کرد، باید تا حد مرگ سنگسار می شد. در جامعه و روزگار ما خیلی سخت است که کارها به خوبی به انجام برسد بدون اینکه تعدادی از افراد در روز سبت که همان روز شنبه است کار کنند. فرض کنید اگر فرمان هیچ شمعی هم حتی در روز سبت افروخته نشود، بایستی رعایت می شد. آنگاه این موضوع باعث مشکلات زیادی در مناطق سردسیر و یخزده شمالی می شد. قوانین خدا طوری بود که برای سرزمینی که قوم بنی اسرائیل در آن زندگی می کردن مناسب بود. هدایای اختیاری برای خیمه عبادت. در خروج فصل 35 آیه 4 الی 5 می خوانیم: سپس موسی به قوم اسرائیل گفت: خداوند فرموده که از آنچه دارید برای او هدیه بیاورید. هدایای کسانی که از صمیم قلب هدیه می دهند باید شامل این چیزها باشد: طلا، نقره، مفرق. این هدایا برای درست کردن خیمه عبادت داوطلبانه و اختیاری بودند. از افراد به طور اجبار درخواست نشد که چیزی بیاورند. هیچ گونه فشار و اجباری به هیچ وجه بر آنها قرار نگرفت. این موضوع ده یک نیست، این یک هدیه دلبخواه و اختیاری است. آنها میبایست در کنار طلا، نقره و اجناس برنجین چیزهای دیگری نیز می آوردند، همانطور که خواهیم دید. خروج فصل 35 آیه 6 الی 9 می گوید: نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، کتان لطیف، پشم بز، پوست قوچ که رنگش سرخ شده باشد و پوست خز، چوب عقاقیا، روغن زیتون برای چراغ‌ها، مواد خوشبو برای تهیه روغن مس، بخور خوشبو، سنگ جز و سنگ‌های قیمتی دیگر برای ایفود و سینه‌بند کاهن. اینها چیزهای متفاوتی بودند که بنی اسرائیل می‌توانستند برای ساختن خیمه عبادت بدهند. در آن روزگار چیزی مانند پول یا واحد رسمی مبادله اجناس وجود نداشت. معامله به روش پایاپای و داد و ستد کالا اجرا می شد. بنابراین از قوم اسرائیل خواسته شد اجناس و اشیایی را به جای پول برای کار خداوند بیاورند. این هنوز نیز رایی است که مردم می توانند خدا را خدمت کنند. در بعضی از خدمات کلیسایی یا مسیحی، افرادی با آوردن اشیا یا انجام کمک‌های غیر نقدی گوناگون، خدمات با ارزشی را برای خداوند انجام دادند. اکثر این گونه وسایل یا کمک‌های شخصی در زمان نیاز بسیار به موقع هستند و نیازهای مربوط به خدمت خدا را برطرف می‌سازند. افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند باید همیشه فقط پول نقد بدهند یا چک بنویسند و به کلیسا بدهند. سوء تفاهم نشود، برای خدمت خدا پول نیز لازم است، اما می تواند به خداوند همچنین خدمت شود وقتی شما اشیا و وسایلی را برای خدمت او هدیه کنید. بسلئیل و اهولیاب به کار فرا خوانده می شوند. در خروج فصل 35 آیه 30-31 می خوانیم: سپس موسی به قوم گفت خداوند بسلئیل پسر اوری را که نوه هور و از قبیله یهودا است برگزیده و او را از روح خود پر ساخته است و حکمت و توانایی و مهارت بخشیده تا خیمه عبادت و تمام وسایل آن را بسازد. بسلئیل مرد خدا است که مجهز شده است تا اسباب و اساسیه مهم و مورد لزوم در خیمه عبادت را درست کند. خروج فصل 35 آیه 34 می گوید خدا به او و اهولیاب پسر اخیسامک از قبیله دان استعداد تعلیم دادن هنر به دیگران را عطا فرموده است. خدا به بسلئیل این توانایی را داد که عطایا و مهارت‌های خود را به دیگران انتقال دهد. در خروج فصل 35 آیه 35 می‌خوانیم خداوند به آنها در کار طراحی، نساجی و طرازی پارچه‌های آبی، ارغوانی، قرمز و کتان لطیف مهارت خاصی داده است. ایشان صنعتگران ماهری هستند. خیمه عبادت یک مکان زیبا و جواهری در صحرا بود. آنقدر بزرگ نبود، یک فروشگاه بزرگ نبود، فقط ساختمانی کوچک بود. تخمین زده شده است که بر طبق ارزش فلزات به کار برده شده در آن حدود 5 میلیون دلار صرف ساختمان خیمه عبادت شد. اگر این مقدار را با توجه به دوران تورم اقتصادی تخمین بزنیم، ارزش آن بسیار بالاتر خواهد رفت. خیمه عبادت، جواهر قیمتی خدا، تصویری از پسرش عیسی مسیح بود.